أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در این بود که اگر دو تا دلیل داشته باشیم، عام و خاص، سوری که در آن دوران امر بین نسخ و تخصیص پیش میاد چه سوری هست؟ صورت سوم را هم دیروز عرض کردیم. صورت اولا این بود که متقارن باشن، بحثش روشن بود که قطعا مخصصه. صورت ثانیه این بود که عام متقدمه، خاص متأخره و قبل زمان حضور وقت العمل خاص وارد شده. این هم عرض کردیم که قطعا مخصصه و الا لغویت اون دلیل عام لازم میاد. صورت سوم اون بود که عام متقدمه، خاص متأخره و بعد حضور وقت العمل خاص آمده. این را دیروز بحث کردیم. صورت چهارم اونجاییست که خاص متقدمه، عام متأخره، یعنی عکس اون دو صورت قبلی. اینجا خاص متقدمه هست، عام متأخره. مثلا فرموده که لا تکرم العلماء الفساق، خاص را اول فرمود، بعدن بعد از مثلا دو روز سه روز فرمود که اکرم العلماء، اکرم جمیع العلماء. بس خاص متقدمه و عام متأخره. در صورت چهارم اون صورتی هست که قبل حضور وقت العمل بالخاص آن وارد بشود. مثلا بفرماید که لا تکرم الفساق من العلماء فی اول شهر، هنوز وسط شهرها، گفت که در اول شهر چی هست آقا؟ فساق از علماء را اکرام نکن. بعد از چند روز فرمود که اکرم جمیع العلماء، یعنی هنوز قبل از حضور وقت العمل بالخاص آن وارد بشود. این صورت چهارمه. در این صورت چهارم هم بحث نیست، یعنی بحث روشنه از این جهت که قطعا ما باید اون خاص متقدم را مخصص بگیریم برای این عام، و الا اگر عام متأخر را ناسخ بگیریم نسبت به خاص، لغویت اون خاص پیش میاد. خاص را چرا فرمود؟ هیچ وقت عملی هم نرسید، بعد حکمی را جلب کند، هیچ اثری، هیچ ثمره‌ای برش مترتب نباشد، او را نسخ بکند. باز یه مدتی بهش عمل میشد، نسخ میشد، بله اون لغویت پیش نمی آمد. ولی فرض ما این است که قبل حضور وقت العمل بالخاص آن وارد شده. اینجا قطعا اون خاص متقدم چی هست آقا؟ مخصص این عام متأخر هست. اینجا اینکه این عام متأخر را ناسخ اون خاص بدانیم، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه لغویت پیش میاد، لغویت اون جعل حکم خاص پیش میاد. پس این صورت چهارم هم روشنه. صورت پنجم اونجاییست که خاص متقدمه، عام چی هست آقا؟ متأخره. ولی ورد العام، عام وارد شده بعد حضور وقت العمل بالخاص، یعنی زمان عمل به خاص فرا رسیده بود، بعدن عام می وارد شد. بر همین مثالی که عرض کردیم، فرمود که لا تکرم الفساق من العلماء، موقع عملم رسید، بعدن فرمود که اکرم جمیع العلماء. بس فرمودید. خب اینجا باید بحث کنیم که آیا این خاص متقدم مخصص عام متأخره یا عام متأخر ناسخ اون خاص متقدم هست. در اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند که دو تا ظهور با هم تنافی پیدا می‌کنند. ظهور در ناحیه عام اصالت العموم، ظهور در ناحیه عام چی میگه آقا؟ میگه همه افراد باید حفظ بشود، تحت عام حفظ بشود دیگه. خب این ظهور در ناحیه عام که تعبیر میکنیم به اصالت العموم، این مقتضاش این است که ناسخ بشود این حکم خاص را. از اون طرف ظهوری هست در ناحیه خاص، خاص متقدم. اون ظهور چیه؟ ظاهر هست از باب اطلاق در استمرار، ظهور داره در هر حکمی که جعل می شود، ظهور در استمرار دارد از نظر افراد طولی، چون اینکه افراد عرضی را می گیرد افراد طولی را هم می گیرد دیگه. چون قیدی نیاورد می فهمیم که تمسک می کنیم به اصالت الاطلاق از نظر افراد طولی، بگیم مولا که قید نیاورده پس ظاهر است در چی؟ ظاهر است در اینکه این استمرار دارد در خب. ظهور اون خاص متقدم که میگه ادامه دارد، دست فرمودید، اون ظهور مختزاش این است که اون خاص متقدم مخصص عام بعدی بشود، یه من هستم، یه من حکم من هست، لا تکرم الفساق من العلمان، یه من همواره چی هستم؟ هستم. دست فرمودید این ظاهرش این است که این مخصصه. اما ظهور عام که ظهور داره در اصالت العموم، این ظهورش این است که نه، عام باید تخصیص نخورد، عمومش حفظ بشود. این ظهور مختزاش این است که ناسخ باشد، عام دیگه حکم خاص را که قبلا آمده برداره. پس دو تا ظهورها با هم متنافی میشه. فرض ما جمعای حدادی آیمون گنجایست که خاص متقدمی آمده بعدن چی وارد شده؟ بعدن عام وارد شده، بعد از مدتی عام وارد شده و بعد حضور وقت العمل بالخاص عام وارد شده. دو تا احتمال است، خاص متقدم را مخصص بگیری به عام، یا اینکه عام متأخر ناسخ اون حکم خاص بدانی. درست فرمودی؟ مرحوم آخوند فرمود که اینجا دو تا ظهور با هم تا تنافی دارن، تا عارض دارن. ظهور در ناحیه خاص میگه من ادامه دارم پس من مخصصم از جهت اطلاق، ظهور در ناحیه عام که میگه اصالت العموم، میگه چیزی از من تخصیص نخورده پس بنابراین من ناسخ حکم خاص هستم. ولی مرحوم آخوند میفرمایند با اینکه این دو تا ظهور با هم تنافی دارن و ظهور عام وضعی هست و ظهور خاص اطلاقی هست که دال بر استمراره، ولی ما ظهور خاص را که دال بر استمرار مقدم میکنیم، در نتیجه میگیم مخصصه. اینجا ظهور اطلاقی را مقدم میکنیم بر ظهور وضعی در طرف عام. چرا؟ به خاطر کثرت تخصیص و قلت نسخ. حتی اینکه مشهور شده ما من عام من الا وقد خص، از جهت کثرت و معروفیت و مشهوریت تخصیص ما اون اصالت الاطلاق در ناحیه خاص را مقدم میکنیم بر اون اصالت العموم در ناحیه عام، ولذا میگیم که حکم خاص مستمر نسخ نشده. خب اگر حکم خاص مستمر باشد بس لا محاله عام را چی؟ تخصیص داده. بس فرمودیم این فرمایش مرحوم آخوند در این زمینه. مرحوم آقای خویی اینجا اشکالی که مطرح می‌فرمایند که این که شما می‌فرمایید ما اصالت اطلاق در ناحیه خاص را مقدم می‌کنیم و میگیم مخصصه، مستندتون چی هست؟ شهرت تخصیص، کثرت تخصیص. کثرت تخصیص این ظن میاره و ظن حجت نیست. شما میگید چون زن به تخصیص زیاده ولذا این طرف را ترجیح میدید. دلیل نشد، این حجت نشد. بعد فرمودی باید حجت بیارید که ما خاص را مقدم بکنیم بر عام. و اینجا البته توجه دارید، اینجا ثمره هم داره دیگه، چون اگر بگیم خاص مخصص است، ما در ناحیه اون افراد خاص دیگه به حکم عام عمل نخواهیم کرد تا آخر. اما اگر بگیم عام ناسخه، ما پس از این دیگه به حکم عام عمل میکنیم، حکم خاص رو میذاریم کنار، میگیم نسخ شده. ثمره هم که خیلی روشنه در این فرض، ثمره هم خیلی روشن. خب پس بنابراین اشکالی که آقای خویی مطرح میفرمایند چی هست؟ این است که آقا این دلیل شما معتبر نیست، چون حجت نیست، چون بیش از افاده زن چیزی به اصطلاح به دست ما، به چنگ ما نمیداد این دلیل شما. خب این اشکالی است که آقای خویی مطرح کرده. وجه دومی مطرح شده که بگیم اینجا تخصیص مقدم بر نسخ، یعنی اون خاص سابق مخصص عام بعدی هست، نه اینکه عام بعدی ناسخ حکم خاص باشد. وجه دوم گفتن که استصحاب بقای حکم، اصالت عدم نسخ. یه حکم شارع تشریع فرموده، شک میکنیم که آیا این تشریع ادامه دارد یا ندارد، استصحاب بقای حکم میکنیم. این هم مرحوم نعینی مطرح فرمودن و خودشون هم جواب دادن، فرمودن که با استصحاب بقای حکم، بقای حکم خاص که نتیجهش تخصیصه، این وقتی قابل رجوع هست به عنوان اصل عملی که اصل لفظی نداشته باشیم. حالون که ما اصل لفظی داریم، اصالت العموم داریم، با وجود اصالت العموم که دلیل اجتهادیه، نوبت به این اصل عملی که استصحاب بقای حکم نمیرسه. بس فرموده این هم وجه دوم. وجه سومی باز ایشون مطرح میفرماین، مرحوم نائینی، و رد میکنن. میفرماین که ممکنه کسی بگه نه، اینجا ما به استصحاب تمسک نمیکنیم. به چه تمسک میکنیم؟ به خود اون دلیل خاص تمسک میکنیم. بگیم که خود دلیل چنان که بیانگر ایجاد حکم، جعل حکمه، بیانگر دوام حکمم هست. هر دلیل دوتا مدلول داره، یه مدلولش جعل حکم، یه مدلول این حکم باقیه. هر مدلولی، نه اینکه فقط مدلولش جعل حکم باشه، مدلولش چی هست؟ آقا بقای حکمم هست، استمرار حکمم هست. این هم وجه سومی که مرحوم نائینی مطرح کردن و این را رد میکنن. میفرماین که نمیتواند یک دلیل هم متکفل جعل حکم باشه، ایجاد حکم باشد، هم متکفل بقای حکم باشد، استمرار حکم باشد. چرا؟ به خاطر اینکه میفرماین اون دلیلی که میاد میگد که این حکم موجوده، وجود دارد، اونجا حکم محموله. یا مثلا هذا الفعل واجبون، هذا الفعل حرامون، اما اون دلیلی که دال بر استمراره، اونجا حکم موضوع هست. باید حکمی باشه بگد که هذا الحکم المجعول مستمرون. پس نمیشود که یک دلیل هم متکفل موضوع باشد هم محمول باشه. اینجا که میخواد خود حکم را جعل بکند، شما بل میگید که یجب علیک، یا الفعل الفلان واجبون، بعد فرمودید، یا حرامون، الاکرام مثلا واجبون. خب باید اول وجوبی باشه تا بعدا شما حکم به استمرارش بکنید، بگید الوجوب مستمر. بس یه دلیل همزمان هم بخواهد جعل را متکفل بشود، هم بخواد چی را، آقا استمرار را متکفل بشود، این درست نیست. بس فرمودید آقا. خب آی مددی توجه بفرمایید اینجا را. پس بنابراین این اشکالی هست که مرحوم نائینی مطرح کردن. از این اشکال وجه سومی که مرحوم نائینی مطرح کردن، آی خوی جواب میدن. میفرمایند که بله اگر یک دلیل مستقلی بخواد بگد که هذا الحکم مستمر، بله اونجا بر باید یک دلیل مستقلی باید موضوع اخذ کند این حکم را، بعدن یه به عنوان مستمرون هم یک محمول بیاد، بله اونجا فرمای شما صحیحه. ولی فرض ما این است که ما از راه اطلاق میخواییم این استمرار را اثبات کنیم، بگیم که چنانکه این دلیل افراد ارضیه را میگیرد، افراد طولیه را میگیرد، افراد برخی ارضی هستند، خب اونها را میگیرد، برخی چی هستند؟ طولی هستند، در طول زمان، و در طول زمان این هم داخل همون مدلول اطلاق اون لفظه. نیاز نیست که شما دو تا دلیل داشته باشید، دو تا دلیل وقتی نیاز است که شما بخواید مستقلن این حکم را ببینید، استمرار را برش حمل بکنید. ما این کار را نمیخواییم بکنیم، ما از راه اطلاق میخواییم این مطلب را اثبات کنیم. پس بنابراین این وسیقی اشکالی که ایشون مطرح کردن درست نیست. این وسیقی سوم قابل استناده که خود دلیل دال بر اطلاقاً دال بر چی هست؟ دال بر استمرار خواهد بود. دقت کردید؟ الا اینکه خب معارضه با اون اصالت العموم، اون معارضه که مرحوم آخوند فرمودن، اون معارضه باز پیش میاد. بله دیگه، هر کسی یک قانونی میگذارد وقتی قید نزند منش این است که این حکم من مطلقه دیگه، هم افراد ارضیه را میگیرد هم افراد طولیه را میگیرد. خب حالا اون میشه معارض، اون میشه معارض. پس بنابراین این وچه بله
این سمایبوی در اشکال به وجه سما بود یا در اشکال به اشکال بود؟
ببینید ما به عنوان وچه مستقل این کلام مرحوم ناین را مطرح کردیم. مرحوم ناینی به صورت اشکال مطرح کرده، در کلام مرحوم ناینی به صورت اشکال مطرح شده، ولی چون ما به صورت وجه مطرح کردیم طبعا اشکال بر اون اشکال بر اشکال میشد دیگه. ایشون یه اشکالی کرده، بعد چی مرحوم آقای خویی هم جواب از اشکال داده، داد کرده. نه قبول ندارم، قبول ندارم به همون بیانی که عرض کردیم دیگه، گفت که چون دو تا مدلول داشته باشه، داد فرمودید. خب یه وجه دیگری باز مرحوم ناینی به صورت لایقال دارن، یعنی وجه مستقلیه ولی به صورت لایقال دارن، چون رد میکنن به صورت لایقال گفتن. فرمودن ممکنه کسی بگه که احکام دلالت بر استمرار دارد، نه به خاطر اینکه خودش داله، که شما اشکال کنید که نمیتوند همزمان هر دو دلالت را داشته باشد، نه به خاطر یه دلیل خارجی که از پیامبر اکرم از ائمه اطهار وارد شده در حدیث معتبر که حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. پس این حدیث دال بر این که اگر یک حکم جعل شد اون حکم چی از آقا مستمره. مرحوم ناینی میخواد بفرماین که از این راه بیایم بگیم استمرار را اثبات میکنیم به خاطر این دلیل خارجی را اثبات کنیم. از این هم مرحوم ناینی جواب میدن، نواز میفرمایید آقای مددی، از این هم جواب میدن. چه جوابی میدن؟ میفرماین که این حدیث شریف دال بر این است که شریعت اسلام نسخ نمیشد تا روز قیامت ادامه دارد، اما تک تک احکام باقیه. این حدیث در مقام بیان اون نیست. این میفرماید که یعنی احکامی که دین اسلام آورده، حضرت خاتم الانبیا آورده، تا روز قیامت این احکام ادامه داره، یعنی کل احکام، نه اینکه تک تک احکام ادامه داره. دست فرمودی؟ پس تا حال ما وجهی که بتوانیم به اون تکیه بکنیم و اثبات کنیم که چی آقا تخصیص ترجیح داره بر نسخ، وجهی پیدا نکردیم دیگه. وجهی بود که مرحوم آخوند فرمودن، آقای خویش کال کردن. وچه اصالت عدم نسخ را مطرح کردیم، استصحاب بقای حکم، اونم که مرحوم ناینی اشکال کردن که اینجا با وجود اصالت العموم نوبت به استصحاب نمیرسد. بعد دو تا وصف مرحوم ناینی خودشون مطرح کردن، اونا هم دچار اشکال شدن. در فرمودید بس تا حال وصفی که قابل استناد باشد نداریم. مرحوم آقای خویی و مرحوم قبل ازشون استادشون مرحوم اصفهانی یه وصف دیگری مطرح میفرمایند. برای اثبات چی؟ برای اثبات اینکه ما باید تخصیص را مقدم کنیم بر نسخ، بگیم اون خاص سابق مخصصه، نه عام لاحق ناسخه. اون وقت چی هست؟ میفرماین ما باید کلمات ائمه را متأخر حساب نکنیم. کلمات ائمه مثل این است که خود پیامبر اکرم فرموده، ولذا چون اونها میفرماین ما مطلب جداگانه ای نداریم، ما هر چی داریم همون مطلبی است که پیامبر فرموده است، اون علمی است که پیش ما هست، یعنی او فرموده اینها را، حالا به شما نرسیده ما برای شما میرسونیم. پس ما این عام متأخر را متأخر حساب نمی کنیم. اگر متأخر بود بله این اشکالات پیش می اومد، ولی ما عام متأخر را متضامن حساب می کنیم، یعنی همزمان حساب می کنیم. این قاعده کلی است که انه با این که انه مشکل حل می شود. آقای خویی این مثال می زنن، می فرمایند که فرض فرمایید که دو تا نامه برسد، یه نامه حاوی خاص، یه نامه هم حاوی عامه، با فاصله به اصطلاح با فاصله زمانی هم برسه. خب ولی میدانیم که این دو تا نامه ها را این کسی که آورد با تأخیر به ما رسوند، و الا اون نامه ها همزمان نوشته شده. اگه بدانیم که نامه ها چی همزمان نوشته شده، خب اونجا چیکار میکنیم؟ قطعا اون خاص را مخصص میگیریم دیگه. بس فرمودی میفرماین این قضیه روایات اهل بیت هم از همین قبیله، دو تا نامه، دو تا دستور همزمان صادر شده، ولی رسیدن یکی جلوتره، یکی با تأخیره. پس با این بیان که انده می فرمایان که ما باید چی بگیم؟ آقا باید بگیم اون خاص سابق مخصص عام لاحق هست، نه بالعکس که بیاییم عام لاحق را ناسخ بدانیم نسبت به اون خاص سابق. خب البته این فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی مطلب خیلی به اصطلاح متینی هست، ولی در فرمایش ائمه نسبت پیامبر اکرم مصداق پیدا میکنند. اما اگر خود پیامبر اکرم که در مقام تشریع هست در کلامشون اگر خاصی وارد شده و وقت عمل هم رسیده، بعدن عام را بفرمایند، دیگه این جواب اونجا کارساز نیست. اونجا باز همون اشکالات پیش میاد که ما باید خاص متقدم را مخصص بدانیم یا عام لاحق را ناسخ بدانیم. درست فرمودید. و اگر اون بیان مرحوم آخوند را بپذیرید فبها، اگر نپذیرید اینجا مشکل پیش میاد، یعنی که انه امر دائر میشه بین اینکه ناسخ باشد یا مخصص باشد. ولی ظاهرا تخصیص را ما باید به علی ای حال ترجیح بدهیم، به خاطر نه اینکه حالا بگیم که خاص تخصیص زیاده، نه، به خاطر ندرت نسخ. این طرف را شما تأکید بفرمایید، نسخ چون نادر هست، اگر بود لبانه و زهره، اگر بود حتما نقل می شد که این حکم نسخ شد، یعنی مسلمین بهش توجه می کردن. و فرمودید این که در تاریخ مشخص نشده، علارغم این که هر دو هم از پیامبر اکرم صادر شده باشد، مشخص نشده که این ناسخ هست، این دلیل بر این است که این ناسخ نبوده. و الا اگر نسخ بود، نسخ چون در شریعت خیلی کمه حتما مورد توجه قرار میگرفت. از این بابت ما عرض میکنیم که همین نظری که فرمودن مرحوم آخوند و دیگر بزرگان فرمودن، فقط وجهش را ممکنه شما یکی از این وجوه مثلا مد نظر داشته باشید. داد فرمودید در کلام ائمه باشد همون وجهی که مرحوم اصفهانی آقای خویی فرمودن، که این کلمات مثل است که با متصل باید حساب کنیم نه منفصل. اما در کلام خود پیامبر اکرم باشد همین جوابی که عرض کردم، باز حمل بر تخصیص میکنیم نه بر نسخ، به خاطر ندرت نسخ، و الا لظهر و بانه. حالا مطلبی هست بفرمایید.
با این فرمایش حوالیه و سازی آم و خاص را باید بگیم دیگه چنار به عمل کلن این مباز قبل از وقت حضور عمل، وقت از وقت حضور عمل.
بله، همین تا حال که به صورت پنجم رسیدیم دیگه، الان صورت پنجمه. تا حال همش گفتیم چی هست آقا؟ مخصص هست دیگه. حالا یکی دو صورت دیگر هم هست، در اونها هم خواهیم گفت مخصصه. پس بنابراین در سور ششگانه البته یه صورت هم اضافه خواهیم کرد. ما از کردیم سور ششگانه یه صورت هم اضافه خواهیم کرد که اونم تتمه بشود. در جمعی سور همون مخصص بودن را خواهیم گفت. در حقیقت چیزی آشکار نخواهد شد که شما بفرمایید بله در یه صورت قائل به نسخ بشید. بس فرمایید الا ما خرج به دلیل.
یه مبنایی بعضی از آقایون دارن مبنای تعدد و حکمی، یعنی اصلا اراده الهی را مثلا از همون اول دیگر او به اون فعل شخص اینجوری تعلق گرفته که اکرم به این فعل شخص در یه زمان اینجوری تعلق گرفته که لا تکرم، یعنی ممکنه مصداق یه مصداق باشه، موضوع یک موضوع باشه، اما دیگر دو داوج برای یه شخص در دو زمان مثلا قرار داده شد.
یعنی به صورت قضایای خارجی است.
در زمان پیغمبر میگن همزمان صادر شده. در اراده ازلی الهی کلن از همون زمان دو تا حکم برای افراد وجود داشت. میگم اگر اینجوری بخوایم جواب بدیم دیگه، اگر بخوایم مبنای آقای خویی را بپذیریم که کلن ذیل مباحث عام و خاص مثلا بعد از وقت زمان صدور چه بود، زمان عمل چه بود، اینها چی دیگه اصلا پیش نمیاد، اگر اون مبنا رو بپذیریم که دیگه راحت‌تر
هستیم. خب اون برمیگرده به این که قضایا را شما خارجیه بگیرید.
دیگه اون موقع قضایا حقیقی هستن یا خارجی هستن؟
بله، قضایا خارجیه میشن. اونم یه وجهی هست. ولی خب ما فعلا در اون چارچوبی که میخوایم شرع و بیان خطابات شرع را طبق روالی که قانون گذاران و عرف عام دارن ما طبق اون محاسبه میکنیم. اگر اونو بفرمایید برای شارع فتح باب جدیدی میشود. فعلا ما در چارچوب این بحث میکنیم که شارع برای خودش روال خاصی نداره در بیان احکام، همون روال عامه، و الا اگر روال خاص داشت این را مؤکدن بیان میفرمود که من روال خاصی دارم، هم رساندن احکام، هم تبلیغ احکام، هم جعل احکام، یه روال خاصی دارم. این را بیان نفرموده، آمده در جعل احکام، در تبلیغ احکام، همون راهی که عقلا به اون مشی میکنن همون را به اصطلاح طی کرده. و الا اگر اون راه خاص بود باید خیلی تأکید میشد که از این راه های دیگران پیروی میکنن، نه پیروی نمیکنیم. چنان که در باب قیاس خب دیگران پیروی میکنن، شارع قبول نداره تأکید کرده. بعد فرمون تأکید خیلی بلیغی کرده که کسی دیگه به اشتباه نیفته. خب پس بنابراین ما وجه پنجم را اینطوری جمع‌بندی میکنیم. در صورت پنجم کجا بود؟ اونجایی بود که خاص ما متقدمه، عام ما چی هست آقا؟ متأخره. و بعد حضور وقت العمل بالخاص عام وارد شده. عرض کردیم که تنافی بین دو تا دلیل میشد، آیا خاص را مخصص قرار بدیم یا عام را ناسخ قرار بدیم. وجوهی ذکر شده برای اینکه ما قائل بشیم اون خاص مخصصه نه عام ناسخ هست. این وجوه، اون وجهی که ما پذیرفتیم، همون وجهی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و مرحوم اصفهانی مطرح کردن و الا وجوه دیگر قابل اشکاله. من جمله از وجوهی که قابل اشکاله و آقای خویی رد کرده وجهی است که مرحوم نائینی باز فرمودن، ولی این وجه را پذیرفتن. البته مرحوم نائینی چند تا وجه فرمودن خودشون رد کردن، ولی این وجه را پذیرفتن. فرمودن که اصالت العموم دلالتش با چی هست؟ با مقدمات حکمت. خاطرتون هست که مرحوم نائینی فرمود که باید در مدخول ادات عموم باید ما مقدمات حکمت را جاری کنیم. فرموده که اصالت العموم نیاز به مقدمات حکمت دارد. فرمودیم خب بس بنابراین با وجود اون مخصص نوبت نمیرسد به جریان اصالت العموم در ناحیه عام. به عبارت مرحوم نائینی میفرمایند لا تنافی بین اصالت العموم و اصالت عدم نسخ، و اصالت عدم نسخ جاریتون بلا معارض. و چی که ایشون مطرح میفرمایند اصالت عدم نسخ جاریت بدون معارض. چرا؟ لأن اصالت العموم يتوقف على جریان مقدمات الحکمه في مدخول ادات العام. این طرف نیاز به مقدمات حکمت دارد. و على هذا بني ان التخصيص لا يستلزم المجازيه. چون نیاز به مقدمات حکمت دارد گفتیم که اگرم تخصیص بخورد مجاز نمی شود. دوست فرمودید لأن التخصيص يرجع الى تقييد المدخول. بله. بعد میفرمایند که و احتمال كون مراد المتكلم هو الخاص لا ينعقد العموم و تاخير البيان بعد زمان الحاضر و این كان قبيحا ولكن تقديم البيان قبل وقت الحاضر ليس قبيحا. اینجا را ایشون میفرمایند که از باب حالا خاص جلوتر آمده، خاص که جلوتر آمده، این از باب تأخیر بیان که نیست، تقدیم بیانه. تقدیم بیان هم که قبیح نیست، خاص را جلوتر آورد، مخصص بود جلوتر آورد. از میکنه از باب تقدیم بیان هم نیست، چون فرض این است که وقت عمل به خاص هم رسیده بود، تقدیم بیان هم نیست. حالا ایشون فرمودن اگر هم باشد از باب تقدیم بیانه، چون بیان است نسبت به عام دیگه. ولی عرض میکنیم اصلا تقدیم بیان هم نیست نسبت به حاجت، نسبت به عمل. حالا اگرم فرض بفرمایید باز تقدیم بیانه، تأخیر بیان که نیست و اینم که قبیح نیست. ولی ازایشون فرمایند که و هنا قد قدم البیان علی العام ولا موجب الرفعیت عن الخاص بقاءن فیحکم بکونه خاصا. ایشون فرمایند که پس بنابراین اون اصالت عدم نسخ که در ناحیه خاص است اون جاری می شود و نوبت به جریان اصالت العموم چون نیاز به مقدمات حکمت دارد نمی رسد. این بیان را هم ایشون فرمودن. خب جوابش هم آقای خویی دادن، فرمودن که این بیانشون درست نیست، چون ما در جای خودش گفتیم که ادات عموم برای اثبات عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت ندارد. ما اونجا گفتیم که اون مبنای مرحوم نائینی درست نیست، خود ادات عموم متکفل عموم مدخولش هست. بس فرمودید نیاز به جریان مقدمات حکمت نیست. بس بنابراین بر طبق یکی از این وجوه، حالا از این وجوه شیشگانه که عرض شد، هر کدوم را بلا اشکال میدانید، یا همون جوابی که مرحوم آخوند فرمودن، یا اون بیانی که مرحوم اصفهانی فرمودن، بر اساس این وجوه ما قائل میشیم که اینجا خاص مقدمه بر عام، یعنی خاص مخصص چی واقع میشود آقا؟ عام واقع میشود، نه عام ناسخ اون خاص. هذا تمام الكلام در صورت پنجم. اما صورت ششم را عنوان میکنیم که آقایان مطالعه بفرمایند. صورت ششم اون جایی هست که عام متقدمه، خاص متأخره. باز برمیگردیم به اون دو صورت قبلی ها. عام متقدمه، خاص متأخره، ولی نمیدانیم که آیا ورود خاص قبل حضور وقت العمل بالعامه یا بعد حضور وقت العمل بالعامه. در فرمودید بس اینجا عام را متقدم فرض فرمایید، خاصم متأخر. فقط تردید هست که این از صورت دومه یا سومه. صورت دوم اونجایی که قبل حضور وقت العمل بود، صورت سوم اونجایی که بعد حضور وقت العمل بود. بالعام مردد از این جهت، آیا اینجا ما قائل به مخصص بودن خاص میشیم یا ناسخ بودن خاص میشیم؟ فرمودید این صورت که مرحوم آخوند قائل میشن که اینجا رجوع میکنیم به اصل عملی. حالا اینا یه ملاحظه‌ای بفرمایید، انشاءالله دیگه فردا این بحث تمام بشد و اون تتمه بحث هم تمام بشد انشاءالله. یه بحث عام و خاص را فردا انشاءالله تکمیل کنیم. الحمدلله رب العالمین.